زه برخی. خب آقای نوری زاده، صحبت عرب شد، اختلافاتی ظاهرا بروز کرده در بین برخی از کشورهای عرب، حتی محل برگزاری کنفرانس سران عرب برای مسئله غزه دوچار اختلاف بود، دهی کویت دهی دوه. بله بفهم.
بله حضورت عرض کنم، اولا جناب چالنگی، هفته گذشته روز پنجشنبه برنامه خبر 8:30 تلویزیون بخشی از برنامه ما رو پخش کرد، ولی شما میاید آقای مصطفی
تلویزیون آقای ببخشید
جمهوری اسلامی شبکه یک جمهوری اسلامی، شما میاید مصطفی محمد نجار رو عیناً میگذارید، آقای جمشیدی رو میگذارید، مطالبی که نقل میشه کامل جمله نقل میشه، ولی اینا آمدن از حرفای ما یک جمله رو گرفتن، اونجایی که گفتیم اسرائیل هم حق حیات داره اونو پخش کردن، ولی هیچ چیزی که در باب مردم فلسطین در همدردی و همدلی با اونا گفته شد پخش شد. امیدوارم اظهارات امشب ما رو هم اگه خواستن پخش کنن اشکالی نداره، ولی درست پخش کنن. اما نکته که بنده میخوام بهش اشاره کنم، این اختلافی رو که شما یادآور شدید، دولت قطر یعنی دولتچه قطر یا امارت قطر بسیار در طول این بحران‌های اخیر با تلاش و موفقیت دیپلماسیش بسیار برای خودش اعتبار کسب کرده، اما باز به قول حازم ساقیه در سرمقاله الحیات دیروز، هیچ کس نمی‌پرسد این پایگاه ایدید، بزرگترین پایگاه دریایی هوایی ایالات متحده در منطقه در قطره، و باز کسی نمیپرسد نخست وزیر و وزیر خارجه قطر وقتی بهش گفتن چرا دفتر روابط با اسرائیل نمیبندی، گفت این موکول به اینه که اتحادیه عرب تصمیم بگیره. یعنی چی؟ یعنی اگر مصر روابطشو قطع کرد، اردن روابطشو قطع کرد که اینا قرارداد صلح دارن و قطع روابط مفاهیم و معانی بالاتری داره، بعدم رژیم هایی ندارن مثل آقای مورالس و آقای چاوز که همینجوری بیان به سفیره بگن برو بیرون برای اینکه جمهوری رفقی خوشش بیاد. اینا ملتزم به قرارداد صلح هست، اما قطر هیچ التزامی نداره، بلکه با شتاب رفت با اسرائیل. الان 10 سال روابط نزدیک داره، آقای شیخ حمد 10 دفعه به اسرائیل سفر کرده و تصویر ایشون دست به گردن با آقای شیمون پرس همه مشاهده کردن. بنابراین هیچ کس در جمهوری ولایت فقیه هم هیچ کس سوال نمی کنه این دوست و برادر قطری چطور افتاده جلو و اینقدر جست قهرمانی گرفته، تلویزیونش از صبح تا شب جنازه پخش میکنه، از جنایت اسرائیل میگه، در حالی که نماینده اسرائیل همونجا در 150 متری تلویزیون الجزیره دفتری داره و دستگی و زندگی. و چطور است که قطر نماینده در اسرائیل داره ولی مرتب صحبت از رژیم صهیونیستی تلویزیونش میکنه؟ اینا به نظر من نکاتی است که این بار علارغم اینکه فضایی که در جهان عرب درست شده بسیار فضای ناسالم، فضای احساساتی و بدون منطق و عقل است، علارغم این گریبان قطر و مصر گرفته، وزیر خارجه مصر آقای احمد ابوالغیث و همینطور وزیر خارجه سعودی، نویسندگانی که در الحیات، از شرق الاوسط، در تلویزیون العربیه و جاهای دیگه کامنت میدن و صحبت میکنن، این درویی و نفاق قطر رو گوشزد کردن.
چرا هست آقای نوری‌زاده؟ ببخشید چرا؟
الان براتون میگم.
بله بفرمایید.
شما وقتی تا گردن آلوده ای میخوای به نوعی فریاد و اسلاما و مسلمانا سر بدی که بگن عجب تو چقدر آدم پاک و نگران وضعیت اسلام هستی. یادمون نمیره که قطر اوورد چند تن از رهبران حماس رو بهشون پناهندگی داد، اووردشون در اونجا، رهبر چچن رو اوورد اونجا، نمیدونم هر کدوم از این فراریان عرب رو میوورد اونجا و در واقع بندی به گردنشون میزد، کنترلشون میکرد و جستی هم که گرفته که بله دولت قطر یه دولت دموکراتیکه، در حالی که قطری ها حتی مثل کویتی ها پارلمان منتخب ندارن و هیچ کس هم اونجا جرأت نداره در خود الجزیره بگه بالای چشم وزیر خارجه قطر ابروز.
اجازه بفرمایید آقای نوری‌زاده، یک کلمه ببخشید جانم، یک کلمه شما به کار بردید. قطر آلوده چی هست که میخواد برای رفع این آلودگی
نه الان عرض میکنم، قطر تا گردنش در پیچ و تاب قراردادهای نظامی امنیتی، ارتباطهای تنگاتنگ با ایالات متحده، با اسرائیل داره و بنابراین اگر دیپلماسی قطر زیر ذره بین گذاشته بشه و روابطش زیر ذره بین گذاشته بشه، اون وقت معلوم میشه این معانقه‌ای که آقای احمدی نژاد با شیخ حمد میکنه در واقع با فردی است که در جهان عرب نزدیکترین روابط رو با اسرائیل داره. نمیخوام ملامتش کنم، من از نفاق در واقع سخن میگویم، ولی قطر بنا به مصلحت ملی خودش تشخیص داده باید با اسرائیل روابط داشته باشه، به آمریکا پایگاه بده، دولتیش مستقل نظر خودش رو داره. اما نفاق و بازی کردن، و الان قطر کاری که داره میکنه کار خطرناکه. چرا؟ اتحادیه عرب نشستن برنامه‌ریزی کردن که در کویت روز یک شنبه کنفرانس اقتصادی سران تشکیل میشه و در حاشیه این کنفرانس مجال مناسبی است که رهبران عرب در رابطه با غزه تصمیم بگیرن. امیدم این هست که تا یک شنبه آتش بس برقرار بشه. الان نمایندگان حماس که از قاهره برگشتن برن با داخل صحبت کنن. اون تلاش های آقای لاریجانی هم که روز شنبه تا ظهر حماس بر سر آن بود که طرح قاهره رو بپذیره و بعد از ظهر بعد از ملاقات مشعل و لاریجانی و رسیدن پول های جدید تهران نظر حماس عوض شد. الان صحبت این بود که در کنفرانس روز یک شنبه اینا میتونن یه برنامه ریزی دقیق بکنن، ابو مازن هم بیاد اونجا و بعد گوین که چند تن از وکلای سلفی کویت گفتن نباید بیاد به کویت. به هر حال این نظر بود. ناگهان یه دفعه قطر بلند شد گفت کنفرانس سران در قطر دو روز قبل از این. خب خیلی طبیعیست این بازی برای اینه که اولا بوی رهبری رو از مصر و عربستان و اردن و کشورهای دیگه بگیره و بعدم مدعی بشه همونطور که در لبنان اومد و باعث شد جنگ داخلی لبنان تموم شه، در غزه آمده رابطه با اسرائیل داره، آمده و موفق به این کار شده. و جالب اینه که قطری ها میخواستن آقای احمدی نژاد هم دعوت کنن که به شدت مورد مخالفت عرب ها قرار گرفت. سرانجام پادشاه سعودی و حسنی مبارک اعلام کردن همون قمه اقتصادی یا سران اقتصادی کافیش که در اونجا با هم صحبت.
آقای نوروزاده قضیه رو اگه وقتمون کمه منطور اینطور رای نمیشه دید که قطر هم یک کشوریست در جنوب خلیج فارس. شما قطعا بهتر از بنده میدونید که اختلافات دیرینه با عربستان سعودی داره و برای در اومدن از زیر بار رهبری عربستان سعودی که به طور سنتی رهبری این کشورهای جنوب و دستگم تا سالها پیش داشت و اختلافاتی که داره و خودنمایی و عرضه خودش و حق طبیعی خودش استفاده کردن نقشی رو در دنیای عرب و منطقه بر عهده بگیره و در ادامه چنین هدفی است، رسیدن به چنین هدفی است که به این اقدامات دست میزنه. اشکالش کجا؟
شما آقای بله شما یه وقت صحبت از رهبری مصر میکنید، مصری که جهان همین حاشیه خلیج فارس رو دانش یادشون داد، مصری با اون قدمت تاریخی، دیپلماسی، فرهنگ، اون کاسهای ورزیده فرق میکنه با قطری که مهمترین مسئول اقتصادیشون غیر قطری است. قطری که هنوز ببینید شما نمیتونید با یه تلویزیون الجزیره و پولایی که تو بانک دارین رهبر بشین، خب چیزی نمیشه.
عربستان چطور شد آقای نوریزاده چطور عربستان خودش انداخت وسط و همین آقای خالد مشعل و آقای محمود عباس رو دعوت کرد و پیمان صلح امضا کردن و برگشتن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، زدن به تیپ و تاپ هم دیگه. چرا من میخوام بپرسم حق و عربستان داره ولی چرا قطر نداشته باشه؟ حالا مصر داستان
به اون بله من باز برمیگردم به اون نقطه که شما هر کسی به اندازه وزنش، جایگاهش و اعتبار بین المللیش نقش بازی میکنه. یه وقتی کویت هم این نقش قطر رو بازی میکرد، در اختلاف چین و روسیه هم وزیر خارجه کویت میرفت صحبت کنه. شما باید در حد خودت کار بکنی. قطر دارای آن وزنی نیست که بتواند، اما سعودی بالاخره خادم حرمین شریفین، مکه اونجاست و میلیاردها مسلمان به اونجا نظر داره، صدها میلیون مسلمان. اینه که تفاوت داره. بعدم نفاق، همونطور که برگشتم گفتم نفاق است که آدم رو ناراحت میکنه که آقا تو رو رابطه با اسرائیل داری، بعدم الجزیرت میاد حکم جهاد میده.
رابطهش با اسرائیل حتما صحبت میکنیم، بله ادامه خواهیم داد بعد از خلاصه مهمترین خبرها با آقای نوریزاده و آقای سازگار به استودیوی خبر. We'll be right back.
درود. در عملیات اسرائیل در نوار غزه بیش از 1000 فلسطینی کشته شده اند. در خبری از ایران، پزشکان مدافع حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواهان تبرئه و آزادی دکتر کامیار و دکتر آرش علایی، پزشکان بین‌المللی متخصص ایدز که در اوین زندانیان شدند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه سنگسار دو مرد در شهر مشهد را شدیداً محکوم کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا این مجازات غیر انسانی و ظالمانه را متوقف کند. منابع خبری عصر امروز گزارش دادند ایران و چین قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی را به ارزش 1,760,000,000 دلار امضا کردند. همزمان با آغاز به کار شبکه خبری فارسی بی بی سی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت فعالیت این شبکه خلاف امنیت ملی ایران است. امروز قیمت هر بشکه نفت خام 4% کاهش یافت و برای تحویل در ماه فوریه به بشکه 36 دلار و 22 سنت رسید. با سپاس از شما.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن و آقای محسن سازگارا در استودیو واشنگتن. خب یک خبرم بوده که کشتی حامل کمک‌های ایران برای غزه توسط اسرائیل توقیف شد. در همین زمینه، در همین رابطه تصاویری داریم، اول می‌بینیم و بعد صحبت می‌کنیم.
بعد از عبور از تنگه کانال سوئز و عبور از منطقه مصر به نزدیکترین محل به بندر غزه رسیده که البته از سوی ناوچه‌های اسرائیلی از ادامه حرکتشون جلوگیری شده، تلاش دارن میکنن که بتونن به بندر غزه برسن و کمک‌هایی رو که هم کردن به همراه در واقع نیروهای هلال احمر به مردم مظلوم غزه برسونن.
آقای منوچهر متکی بود و اون صدا هم که کشتی های ناوچه های اسرائیلی که میگفتن اخبار میدادن که برید بست هست اینجا ناوچه های. آقای سازگار قضیه چی هست؟ خوب اگه کمکی میخوان بکنن خوب میدونن
بله خبر دارن دیر به آقای متکی میرسه. بیش از 18 ماه غزه در واقع محاصره اقتصادی، اصلا ادعای حماس برای رعایت نکردن آتش بس بعد از 19 دسامبر این بود که میگفت محاصره منو باید بشکنین. طبیعی که خب اسرائیل نمیذاره به کشتی ایرانی بره اونجا. به نظرم این همه هیاهویی که آچالنگی در ایران شد، الان هم در ایران از حقوق کارمندا گفتن میزنن میدن برای کمک به مردم غزه و دوباره کاسه گدایی جمع کردن از تو مردم، حاصل شده 200 تن آنچنان که در خبرها اومده بود کمک مواد غذایی که 200 تن میشه یه لنچ. من نمیدونم حالا یه کشتی چجور کشتی 200 تن بار میبره. یک چیز کمک کوچیک و مختصری با سر و صدا ایران فرستاده، خب معلوم هم بود از اول هم میدونن اصلاً 18 ماه این هست. اسرائیل که نمیذاره که این کشتی بره ساحل پهلو بگیره بره به غزه برسه، طبیعتاً ناچارن که برن مصر خالی بکنن و از طریق مصر کمک ها برن، چنان که به هر حال الان روزی 3 ساعت آتش بس میدن و کمک‌های غذایی و دارویی و اینا از طریق مصر میاد وارد
تحریک این که نمایشه.
به نظر من ایران در این دو هفته گذشته متاسفانه باید بگم دائما فیل بادکنکی هوا کرده. یه عده در فرودگاه نشستن ما رو بفرستیم بریم غزه شهید بشیم. نمیدونم من فیلمش رو نگاه میکردم واقعا آدم خنده‌ای باید بکنه که گریه غم انگیز تره، برای اینکه مردمان چند نفری که نشسته بودن انقدر بی اطلاع هم یکشون میگفت ما رو بفرستیم بریم لبنان از اونجا با حزب الله میریم میجنگیم. یه بار نقشه جغرافی رو نگاه نکرده ببینه که فاصله مرز لبنان تا غزه کاملا از داخل خاک اسرائیل میگذره. خود حزب الله لبنان هیچ کاری نمیکنه و بعد از جنگ 33 روزه عقب روندن حزب الله رو تا بالای رودخونه لیتانی خودش 40 کیلومتر اونورتر از مرز اصلا نمیتونه نزدیک. و حرفایی که یا تو ایران سر و صدا و فتوای جهاد و اینا هیچی، حالا دست تو جیب مردم دوباره بکنن خدا میدونه این پولام خورده بشه نشه چی کار بشه. آخرش هم تازه جالب است من که شده 200 تن کمک. من نمیدونم 200 تن کمک 5 تا دونه بقالی نیست بس. یعنی برای 1.5 میلیون آدم یک کشتی متوسط 30,000 تن ظرفیتشه اگه قرار باشه کمک غذایی درست حسابی هم بشه. و ضمناً دنیا همه جمع شدن ما مگر نخواهیم شو درست کنن نمایش بذارن با صلیب سرخ جهانی باید همکاری بکنن بدن از طریق نسبه. اینا به نظر من بیشتر شو درست کردنه.
آقای نوری‌زاده یک جمله‌ای داره، البته صحبت‌های آقای احمدی نژاد اول می‌شنویم و بعد من پرسشم از آقای دکتر نوری‌زاده. آقای محمود احمدی نژاد،
ما یه اهداف کوتاه مدت رو دنبال می‌کنیم در این مذاکرات و یک اهداف بلند مدت. اهداف کوتاه مدت اینه که هرچه زودتر متوقف بشه این حملات وحشیانه و کشتار مردم و محاصره مردم مظلوم غزه برطرف بشه و حقوق اساسی اونها به رسمیت شناخته بشه. اهداف دراز مدت اینه که مسئله تجاوز، اشغالگری، زورگویی، زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی، کوتاهی سازمانها و نهادهای مسئول در سطح بین الملل و دخالتهای قدرتهای زورگو در این سازمانها اینها رو یه جوری حل بکنیم.
آقای نوری‌زاده این تلاش برای چی؟ البته آقای متقی میگفتن این کشتی در حال تلاش هست که برسه به غزه، اینو من متوجه نشم یعنی چه خواهد کرد، ولی به طور کلی تلاش ایران در چه مسیری، چه هدفی رو دنبال میکنه، چه محلی از اعراب داره در این ماجرای جهانی مربوط به فلسطینی ها و اسرائیل، یا به قول ظریفی میگفت چه محلی از اعراب داره در اینجا؟
بله، در اون جنگ 33 روزه لبنان اگر مثلا افتخاری بود که به نظر من صلح لبنان رو به ویرانی دادن برای دو سرباز اسرائیلی که بعدم بیچاره ها در اسارت همون اول مرده بودن، این اگر افتخاری بود جمهوری ولایت فقیه هم گفت قسمت عمده این افتخار مال ماست و آقای حسن نصرالله هم گفت مال الهی مال حلال بود که به دست ما رسید و موشکای حلال. الان هم جمهوری اسلامی طبیعتاً فکر میکنه در این وسط این جنازه ها در نهایت یه پیروزی برای حماس خواهد داشت. خب خودش به عنوان ارباب و صاحب عله نصیبی میخواد از این برنامه داشته باشه. اما جریان این کشتی باز اوج نفاق رو نشون میده. روزانه شما میدونید آقای دکتر سازگارا صدها کانتینر و دهها هواپیما در فرودگاه العریش می نشیند. همین دیروز 6 تا هواپیمای نظامی 330 هرکولس از اردن و عربستان و دیگر کشورها رفتن و خود مصر مرتب کمک می فرسته و حتی دیدیم بیش از 30 نفر از پزشکان مصری چندین روز پشت دروازه ایستادن تا مجال ورود پیدا کردن. پس کمک های واقعی داره میره. این 30 تن یا 100 تن 200 تن مسخره است و فقط برای بازی، همونطور که معمر القذافی نیز یکی از این کشتی تفریح کوچولو رو فرستاده بود برای غزه مواد ببرن که خب اسرائیلی‌ها برش کردوندن. اما بنده تایی امروز و دیروز گزارش‌های دیدم که هنوز این گزارش‌ها روش دقیق نشدن. این گزارش‌ها حکایت از این داره که تنی چند از افراد سپاه قدس و از فرماندهانشون اینا در غزه‌اند و اینا در هدایت این عملیات، یعنی قبلا از تونل ها رفتن و در هدایت این عملیات نقش داشتن. اینا بعد البته بعدا ثابت بشه، هنوز در حد صحبت